أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب یه فاصله نسبتا طولانی بین آخرین جلسه بحث تفسیر و این جلسه واقع شده که خب قهرن باعث میشه یک فراموشی نسبی نسبت به مباحث ایجاد بشه و نظر ناچار این خیلی خلاصه اشاره بکنیم که بحث ما در آیه 30 سوره بقره بود که عرض کردیم این آیه متضمن دو بخش کلی است. یکی قول خداوند تبارک و تعالی و اعلام جعل خلیفه از ناحیه خداوند به فرشتگان، و یکی هم پاسخی که یا سخنی که فرشتگان و ملائک با خدا در این باره داشتند و باز مجدداً پاسخ خداوند به اونها. در بخش اول که مسئله جعل خلافت بود، ما به مطالب متعددی پرداختیم. این که اساساً حقیقت خلافت چیه، به چرایی جعل خلیفه پرداختیم، مراتب خلافت و سر اختلاف مرتبه در خلافت بیان شد، و بعضی ویژگی های خلافت انسان رو متذکر شدیم. یکی دو نکته دیگه در مورد این بخش اول آیه باقی مونده که اون رو هم متذکر بشیم و انشالله وارد بخش بعدی بشیم. نکته ای که امروز میخوام دربارش سخن بگویم مربوط به دو شأن از شؤون خلیفه است. خلیفه یک شأن مربوط به باطن خودش داره و یک شأن مربوط به ظاهر اوست. به عبارت دیگه خلیفه در واقع در دو مرحله و دو مقطع در این عالم ظاهر می شود. مقطع اول و مرحله اول اونجاییست که اون حقیقت خلیفه و باطن خلیفه محقق میشه. مرحله دوم اونجاییست که ظاهر خلیفه، یعنی همین عنصر مادی خلیفه محقق میشود. هر یک از این دو دارای فواید و برکاتیست. برای اینکه این مطلب بیشتر معلوم بشه و مخصوصا رابطه بین ظاهر خلیفه و باطن خلیفه روشن بشه، باید این مطلب رو ما توضیح بدیم. بالاخره ما با یه روایاتی مواجهیم، مثلا از جمله این که اول ما خلق الله نوری، پیامبر فرموده یا در تعلیم اسماء به آدم خداوند متعال فرمود که علم آدم الاسماء کلها، بعد در برخی روایات این اسماء و این حقیقت رو منطبق کرده بر وجودات نورانی اهل بیت عصمت و طهاره، در حالی که اون موقع هیچ اثری از اونها در این عالم اثر ظاهری نبود. این عناصر مادی در یه تاریخ معینی هر کدام به دنیا آمدند و از دنیا رفتند. چطور میشه هنوز در مثلا سال فلان که پیامبر به دنیا نیامده این رابطه وجود داشته و داره؟ برای همین عرض ما این است که ما دو تا شأن برای خلیفه قائلیم. یکی ظاهر خلیفه است، یعنی اون عنصر و موجود مادی که در تاریخ معینی پا به عرصه وجود می‌گذارد و از دنیا میره، و یک باطنی که اون باطن دیگه محدود به زمان و مکان نیست. باطن خلیفه عرض کردیم یعنی اون حقیقت نوریه محمدیه که تعین اول این عالمه، اون برای خودش یه برکاتی داره. یعنی اول مخلوقی که از خداوند متعال صادر شد در این عالم اون حقیقت، حقیقت محمدیه یا حقیقت احمدیه، اون حقیقت اکمل موجودات ممکنه در این عالمه، اشرف موجوداته و اون خودش یه سری برکات. اون حقیقت نه این که در اون زمان بوده، اون حقیقت از همون موقع از ازل بوده تا ابد هم هست، محدود به زمان خاصی نیست. حقیقت انسان کامل واسطه فیض الهیست، یعنی خداوند از مجرای اون تعین اول همه چیز را در این عالم ایجاد میکنه. اون حقیقت است که واسطه نزول برکات الهی به همه مراحل وجودی این عالمه، لذا در همه عوالم حضور داره. اون حقیقت در عالم مجرد، عالم ملکوت، در عالم مجردات و عالم مثال، در عالم طبیعت و ناسود حضور داره. همزمان این حضور در واقع در همه این عوالم به این اعتباره که اساساً هر فیض وجودی، هر برکتی از خدا در این عالم جاری میشه تنها از مجرای اون حقیقته. حتی اون وقتی که وجودی به نام رسول خدا در این دنیا زندگی میکرد، فیض وجود از اون حقیقت که باطن خود او بود به وجود مادی او و عنصر به اصطلاح مادی او خیر میرساند. ببینید وجود مادی در این عالم طبیعت و ناسود خودش، وجود خود پیامبر در واقع بهرمند بود از فیض جاری از باطن این حقیقت که تعین اول بود و از اون طریق فیض وجود به همه افراد و موجودات این عالم از جمله عنصر مادی خود پیامبر حفاظه می شد. خب این مهمترین برکت این حقیقت و باطنه، حفاظه وجود، سریان وجود و خیر، نزول برکات تنها از مجرای اوست. این فیض همیشه از اول تا آخر از این مجرا حفاظه میشه و حتی اینکه ملائکه الهی هم معلمشون همین حقیقته، یعنی اونها هم از فیض وجودی او بهره مندند. این که گفته می شود مثلا پیامبر ملکی بر او نازل شد، نبیی فرشته‌ای بر او نازل شد به او وحی کرد، این در واقع مربوط به مراحل نازله انسان کامله و الا اون حقیقت و اون باطن معلم ملائکه است، نه اینکه ملائکه به او چیزی تعلیم بدن یا چیزی برای او از ناحیه خدا بیاورن. اینا مربوط به همون باطن است و این خودش یک برکت بسیار مهم است. خب این در واقع ریشه همه به اصطلاح اموری است که در این عالم اتفاق میفته. این برکت خودش میتونه به شعبه های مختلف در سطوح مختلف توضیح داده بشه و تفسیر بشه. دومین ویژگی و برکتی که این باطن و حقیقت انسان کامل در این عالم داره این است که چون به همه اجزای عالم اهم از مادی و غیر مادی احاطه دارد، هر اتفاقی در این عالم بیفته با هدایت اوست. در واقع اونتا هدایتی که به اذن خدا و در طول هدایت تکوینی خداست. در عالم ماده که عالم حرکته، یعنی عالم حرکت از قوه به فعل، در عالم مجردات همه چیز فعلیت محضه، اونجا حالا حرکت از قوه به فعل به این شکل وجود ندارد. هر موجودی در این عالم از قوه به فعلیت تبدیل بشه، این نیست جز این که با هدایت اون حقیقت انسان کامل صورت میگیره. پس فعلیت همه موجودات در این عالم، هر شدنی در این عالم با هدایت تکوینی حقیقت اعلای انسان کامل، این هم یک به اصطلاح برکت بسیار مهمی است. درسته این جهت از اون بخش اول جدا نیست، یعنی وقتی واسطه فیض و وجود از مجرای اون حقیقت به عنوان صادر اول و تعین اول به همه این عالم افاضه میشه، طبیعتا در عالم ماده اقتضای افاضه وجود این است که قوه ها تبدیل به فعلیت بشه. وجود مادی در بطنش این تغییر وجود داره، همیشه از قوه، از استعداد به سوی فعلیت در حال حرکتن و این به واسطه همون حقیقته. این که در زیارات و ادعیه ما میخوانیم که مثلا مثل زیارت جامعه که بکم فتح الله و بکم یختم، خدا به شما آغاز کرد و به شما به پایان میرساند، این معنیش همینه. اینکه این حقیقت صادر اوله، تعین اوله و هر چه در این عالم رنگ وجود پیدا کرده از این مسیر بوده، اون گسترده ترین وجودی که به عنوان مخلوق اول خداوند اون رو خلق کرده و بعد از اون مخلوقات در یک سلسله طولی پا به عالم وجود گفته. اگر میخوانیم بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء انتقع علی الارض، این معناش همینه، این که خدا به شما باران را فرو میفرسته و به شما آسمان را نگه میدارد از این که بر روی زمین واقع بشه. ببینید اینجا ممکنه به حسب ظاهر یه برداشت مشرکانه از این عبارات صورت بگیره، چنانچه در ذهن عوام الناس این هست، عوام الناس برای این خلفا، برای این انسانهای کامل شأن خالقیت و رازقیت و مدیریت و مدبریت قائلن، در حالی که اینها در طول فعل خدا فاعلند، در طول اراده خدا اراده دارند و اراده اونها به اذن خدا مؤثر در این عالم، تدبیر اونها در طول تدبیر خدا در این عالم تأثیر داره. و بحثم اون شخص مادی، این شکل و شمایل و اینها نیست که بگیم خب اینا قبلا نبودند و بعدا پیدا شدند، نه، اون حقیقت و باطنی که اینها در قوس صعود با اون متصل شدند، در واقع اون حقیقت است که در این سلسله واسطه ی فیض و این افاضات رو داره. وقتی اون رو به عنوان مخلوق و واسطه میدانیم دیگه شرف معنا نداره، نقش استقلالی ما برای اینا قائل نیستیم، تأثیرگذاری و ربوبیت مستقله برای این حقایق نورانی قائل نیستیم. خیلی توی روایی هر تعبیری از این دست در زیارت امام حسین شما میخوانید، بکن یمه الله ما یشا و یثبت، خدا به سبب شما هرچی رو بخواد محو میکنه و هرچی رو بخواد اثبات میکنه. یا عرض بکنم، میگم از این عبارات مخصوصا در زیارت جامعه، در زیارات مربوط به امام حسین و برخی زیارات و ادعیه دیگه ما مشاهده میکنیم، اینا همه معناش اینه، یعنی اون حقایقی که به عنوان صادر اول و بزرگترین و عظیمترین و گسترده ترین وجودات فیض رو از خدا میگیرند و به مادون افاضه میکنند. لذا این که در روایت گفته میشه مال الله آیتون اکبر منی، معناش همینه، میفرماید خدا هیچ آیتی بزرگتر از من نداره. اینجا وقتی حضرت اینو میفرماید، مقصودش این نیست که میخواد خودستایی بکنه، من از همه بزرگترم، اینجا داره اخبار از اون حقیقت باطنی، از اون باطن داره میده، اون باطن خلافت، اون باطن انسان کامل، اون حقیقتی که اقرب موجودات به خداونده و اوسع وجوداته. این عرض به حضور شما، این حقیقت بعد، این حقیقت به عنوان تعین اول در واقع لیس اکبر منه فی العالم، بزرگتر از او در این عالم نیست. پس ببینید خلافت یه باطنی دارد یه ظاهری، خلیفه یه باطنی داره یه ظاهری، باطنش این برکات رو داره که عرض کردیم. در این رابطه حالا بحث زیاده، ما در گذشتم اشاراتی داشتیم، عرض کردم غرض من امروز بیشتر این بود که ضمن این که برکات باطن خلیفه و ظاهر خلیفه رو بیان میکنیم پیونده های اینها و ارتباط و به اصطلاح اتصال این دو رو با هم معلوم بکنیم و ضمناً به بعضی از شبهه ها و اشکالاتی که در این رابطه ممکنه به ذهن برسه پاسخ بدیم. خب این شبهه خیلی مطرح میشه. گاهی بعضی از اهل منبر رو منبرا یه مطالبی رو برای مردم بیان میکنن که اینا بیشتر منشأ سوال و اشکال میشه. بعدش هم نمیتونن اینا رو حل کنن. وقت یا مردم رو گرفتار انحراف در عقیده میکنن و نهایتا هم تجربی در عمل و رفتار. این که عرض به حضور شما بعضی مطالب بالاخره برای بعضی مخاطبین نباید مطرح بشه یا اگر میخواد مطرح بشه محتاج بیان مقدماتی است، اگر اینا رعایت نشه این مشکلات درست میشه. به هر حال باطن خلیفه این فواید و برکات رو داره و این باطن که در حقیقت همون حقیقت احمدیه از اونا یاد می شود، این از ازل بوده تا ابد واسطه فیض و اقرب و مقربترین حقایق به خداست و نزدیکترین. وقتی میگیم نزدیکترین یعنی از حیث افعال صفات به خدا نزدیکتره. وقت وجودات انبیا و اوصیا اونا هم همین حقایق باطنی رو دارن، منتها درجه قرب و اتصال اونها به درجه قرب اون حقیقت، اینا شعاعی از اون وجودن ولی با خود او باز فاصله دارن. اگه امیرالمؤمنین میفرماید که انا عبد من عبید محمد، من میخواد فاصله بین خودش و درسته از یک طرف نفس پیامبره، از یک طرف این بیان رو دارن، این با اون متحد است این حقیقت، اما در این حال یه از حضور شما فاصله ای هم وجود داره. خب غیر از این ظاهر خلیفه هم یه فواید و برکاتی برای جامعه داره. ظاهر خلیفه یعنی حضرت آدم که اومد تو این عالم پا به عرصه وجود گذاشت، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح و رسول گرامی اسلام و بعد هم اوصیا و جانشینان پیامبر، اینا یه ظاهری هم اینا همشون انسان کامله با البته یه تفاوت‌هایی در مرتبه. خب اینا این انسان‌های کامل اون باطنشون گفتیم اون ثمرات و برکاتو داره، خودشون این عنصر مادی و ظاهرشون هم یه ثمرات و برکاتی داره. برکات و فواید وجود مادی اینا چیه؟ این دیگه میذاریم برای فردا، این بود وقت گذاشته. الحمدلله رب العالمین.